اما این شکل بگیره که ما توفیقات رو میدیدیم. کمیته تعدادش چند نفر بود؟ من داشتم با یکی از عزیزان کمیته که تو شهر همدان بود مصاحبه میکردم، میگفت اواخر کمیته، یعنی حدود سال 68-9، ما کل اعضای کمیته، پاسدارای کمیته تو همدان 150 نفر بودن. 150 نفر دارن امنیت یه شهر چند صد هزار نفری رو تامین میکنن. گفتم میگه میشه با 150 نفر؟ گفت 150 تا پاسدار بود، ولی ما از اون دانش آموز هم میتونستیم استفاده بکنیم برای ماموریتمون، از اون دانشجو، از اون کسبه، ما امکانش رو داشتیم. اصلا بدون مردم ما هیچ بودیم، همونطور که لشکرهای سپاه بدون مردم هیچ بودن، همونطور که جهاد سازندگی بدون مردم هیچ بود. این اصلا دوگانگی نبود بین این که ما مردم رو بیاریم یا نه، برعکس سازمان‌های بوروکراتیک که اساساً مردم رو غریبه میدونه، نه تنها مردم، اعضای خودش هم غریبه میدونه، هی کنترل میذاره، مردم که دیگه یک لول، یک سطح عقب‌تر میافتن. لذا این اون تفاوتی که بین نظام اداری وجود داره و بوروکراسی. ما از بوروکراسی همسن خیلی
دیوان سالاری حالا آقای جلوداری هم بیاد دیگه اینجا برای ما هیچی نمیزه.
بله، بوروکراسی یا دیوان سالاری، از این بابت میگم که شاید ترجمهش خیلی استفاده نشده، بعدن تو ذهن متبادر بشه.
الان خودتون گفتین دیوان سالاری بهترین ترجمه است دیگه.
ترجمهش تو فارسی عالیه، ولی شاید متبادر نشده، اینقدر استفاده نشده، ولی بسیار عالی. ولی پس نظام اداری نیست. حالا امام چیکار کرد؟ امام یه نظم اداری جدید، یه نظام اداری جدید گذاشت، نظام اداری نهادی. آیا قبلتر عالم غرب نرفته بود سمتش؟ چرا سلزنیک که خودش شاگرد وبره میاد نهادگرایی رو مطرح میکنه و سازمان مطالعات نهادی رو مطرح میکنه، اما مال امام یه سر و گردن حتی بالاتر از سلزنیکه و عملکردش هم ما دیدیم. آمریکای الان که ضعیف شده نه، آمریکای دهه 60 ما جلوی این نهادهای انقلابی کم میاره. ببینید چه قدرتی داره. من یه نمونه از حضرت آقا اشاره میکنم. حضرت آقا همین 1402 میفرمایند که کنفرانس گوادلوب، کنفرانس گوادلوب و اینا همین نزدیکی های پیروزی انقلاب تشکیل میدن، میگن انقلاب نگران نباشید، اگر پیروزم بشه انقدر بحران آفرین ما میکنیم قطعا شکست میخوره. و واقعا هم کردن. نگاه کنید شما اون سالهای اول از جنگ بگید تو کودتا تا منافقی، اینا رو کی از بین برد؟ کی جلوی این همه بحران وایستاد؟ آیا سازمان‌های بوروکرات ما که حالا اون 900 هزار کارمندی که از دوره پهلوی مونده بودن میتونستن جلوی این مجموعه بمونن؟ قطعا نه. لذا این قدرت نهادهای انقلابیه که حالا تو قسمت‌های بعدی توضیح میدم که ما نیازمند اینیم که بریم سراغ این که نظریه پردازی بکنیم که این سازوکار اداره این نهادها چه بود که چنین قدرتی داشتن و سازمان بوروکرات نمیتونیم به راحتی اصلاح کنیم. این که این یه شبهه جدیه تو اندیشمندان مدیریت، دانشجویان و دانش آموختگان مدیریت است. ما انرژیمون رو بذاریم بوروکراسی رو اصلاح بکنیم. به نظر میرسه فرمولی که حضرت امام داشت، بوروکراسی بماند، سازمان بوروکراتیک بماند، دیوان سالاری بماند، نهادهای دیوان سالار بماند، سازمانهای دیوان سالار بماند، اما ما با تشکیل نهادهای انقلابی با ماموریت مشخص میریم به سراغ حل مسائل. مشکل.
سپاسگزارم آقای حاجی زاده. با توجه که به بخش پایانی برنامه هم رسیدیم، یک سوال در ادامه گفتگویی که تا اینجا داشتیم الان محل پرسش داره. اون هم این که حکمرانی غیر خردمندانه پس چه شاخصهایی داره؟ با چه چیزهای حکمرانی غیر خردمندانه شناخته میشه؟ شما چه گزاره هایی رو براش معرفی میکنید که ما بگیم این حکمرانی غیر خردمندانه است و چون دلیل این شاخص ها غیر خردمندانه است میتونه برای ما چراغی باشه که اگر به این سمت رفتیم داریم غیر خردمندانه میشیم؟
من خدمت شما عرض کنم که شاخص غیر خردمندانه بودن به نظر من یکی از شاخصاش میتونه این باشه که ببینیم آیا با مبانی دینی ما سازگار هست یا نه، یا یکی از شاخصهای دیگرش میتونه این باشه که آیا این بحثی که ارائه میشه آیا با از دریچه علوم غربی داره مطرح میشه یا نه. به عنوان مثال عرض کنم، ما یه بحثی رو توی فضای اقتصادی داریم و میخواییم همه چیزو با تعبیر خصوصی سازی یا با تعبیر اینکه همه چیزو به بازار بسپاریم و اینها حل کنیم و این شده یک راه حل ثابت و یک عده کارشناس فقط با همین راه حل میخوان همه چیزو حل بکنن و میگن اگر ما همه کار رو به بازار بسپاریم همه چی حل میشه. و این سرمنشهش مباحث اقتصادی هستش، حالا تو دانشگاه ها با اندیشه غربی تدریس میشه، ولی وقتی شما میرید واقعیت رو میبینید، میبینید که اتفاقا همین کشورهایی که ما به عنوان اقتصاد آزاد از اونا تعبیر میکنیم و فکر میکنیم اونا اقتصادشون کاملا منطبق بر بازار آزاد و این هاست، میبینیم که خیر، اتفاقا اینگونه نیست. اونها حمایت دارن از قسمت تولیدیشون، حمایت دارن از بحث صادراتشون، روی وارداتشون تعرفه میبندن، دولت کاملا ورود داره توی بحث بازار، اما با ورود شاید نوع ورودی که کشور ما داره متفاوت باشه، اما با اون الگوی ثابت بازار آزاد هم همخونی نداره واقعیت هایی که هست. اگر ما بتونیم اون مباحثی که مطرح میشه رو برگردونیم، ریشهش رو بررسی کنیم، ببینیم این حرف از کجا هر منشأ میگیره و اونو تمیز بدیم، ببینیم آیا اون حرف با مبانی دینی ما سازگار هست یا نه، آیا اون حرف مبتنی بر مباحث علوم انسانی غربی هست یا نه، آیا اون حرف با بوم کشور ما سازگاری داره اصلا یا نه. و با اینها، با این سه تا شاخص میتونیم بررسی کنیم اون راه حلی که ارائه میشه راه حل خردمندانه ای به حساب میاد یا خیر.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ای دکتر، برای این بخش هم از شما سوالم مشخصا همین هست که در مقابل حکمرانی خردمندانه، البته توجه که این بحث اصلا زمان بیشتری لازم داره، کجاها مشخص میشه یه حکمرانی غیر خردمندانه است و از محل تشخیص اون اگر ما دوچار اون عارضه هستیم برطرف کردنش ما رو خردمندانه میکنه و حفظ فاصله نسبت به اون شاخصهای غیر خردمندانه حکمرانی رو برای ما بیشتر مردمی خردمندانه خواهد کرد؟
بله، حکمرانی غیر خردمندانه از چند مؤلفه معلوم میشه. یکی این که به هدف نمیرسه، دیگری این که مبانیش مبانی غلطیه. مثلا من همین به هدف نرسیدن رو عرض بکنم، ما نهاد انقلابی بنیاد مسکن رو داریم دهه 60، مشکل مسکن مردم رو تو دهه 60 ما به شکل قابل توجهی حل میکنیم، در حالی که سال 57 یعنی همون سال اول انقلاب به واسطه انقلاب سفیدی که رخ داده دوره پهلوی، مشکل مسکن بسیار حاده و امام قبل از اینکه حالا صدام حمله کنه مشکلات پیش بیاد، هنوز دو ماه از انقلاب نگذشته نهاد انقلابی بنیاد مسکن رو تشکیل میده برای حل مشکل مسکن.
و بنیاد مسکن چه سازوکاری رو پیاده میکنه؟
جالبه، امام تو پیام حساب صد میفرمایند که در هر محل، حالا بخوایم ورود بکنیم
مصداقی کوتاه،
کوتاه بخوام عرض بکنم، امام میفرمایند که محل محور افراد صالح و مورد اعتماد بیان شناسایی بکنن و از امکانات بنیاد مستضعفان و بقیه نهادهای مالی استفاده بکنن و بدون اینکه پولی در قبال، تاکید میکنه امام تو پیامشون، بدون اینکه پولی در قبال زمین از مردم بگیرن، به کسایی که خونه ندارن خونه بدن. به شدت مردم خونه دار میشن، دهه 60 دهه خوبی، خیلی خونه دارشن که که سنشون به اون
خونه میرسه. بدن یا زمین بدن،
یا خونه یا زمین. اگرم زمین میدن باید بنیاد مستضعفان، تو پیام امام میفرماین بنیاد مستضعفان کمک کنه، سیمان چیزایی که لازم دارن بدن. به علاوه اون امام میگه من یه حساب تاسیس کردم، حساب صد، مردمی که ثروتمندن پول بریدن. تا ماها جلوی بانک ملی بازار تهران صف بود که مردم میخواستن پول واریز کنن حساب صد که کمک بشه به خانه دار کردن مردمی که خونه ندارن، نه مردمی که دارن از فقر میمیرن و فقط خونه ندارن.
من اینجا اگه بخوام یه برد کوتاه داشته باشم، یعنی جمع سپاری میشود، منابع در اختیار مردم قرار میگیرد و مردم میآیند بلا عوض بدون چشم داشت پول میدن که کسی که خانه نداره خانه دار بشه. ولی چیزی که امروز داریم میبینیم، بانک اومده جای همون رو گرفته، پول میده، سود هم میگیره، تو ترازنامه های بانکی هم به شدت عقبن در حوزه تسهیلات مسکن.
بله، این نکتشه. نکته دیگه، وزارت مسکن که خیلی عریض طویل تر از بنیاد مسکن دهه 60، امروز ببینیم مشکل مسکن مردم رو تونسته حل کنه، تا که میبینیم نه، تو شهرهای بزرگ 60-70% درآمد مردم صرف هزینه مسکن میشه، شهرهای کوچیک 40-50%، عدد قابل توجهی که مشکلات دیگری رو در پی داره. خواستم یه مثال بزنم، پس حکمرانی ما خردمندانه بود تو دهه 60، نه فقط بنیاد مسکن، عرض کردم تو عرصه نظامی، جهاد و همه عرصه ها ما خردمندانه دهه 60 عمل کردیم و مشکلات رو حل کردیم. با نظام اداری نهادی. نظام اداری اگر عوض بشه، من اسم نمیبرم، ولی شما ببینید اون کسایی که فرماندهان دفاع مقدس بودن بعدن اومدن تو نهادهای تو سازمانهای بوروکراتیک، آیا تونستن همون اندازه توفیق داشته باشن؟
فرهنگ عوض میشه
اکثرا نه، در حالی که با تجربه تر شدن ها، ولی تو سازمان بوروکراتیک دست و پالشون بسته است. افرادی که هستن، کارمندایی که بهشون تحمیل شده و مسائل دیگری که دارن. ما باید بگردیم نهاد انقلابی چه مؤلفه هایی داشت که اونها رو احیا کنیم.
فکر میکنم اگر موافق باشید مهمترین شاخص اون نهادهای انقلابی نتیجه گرا بودن بود دیگه. نتیجه رو اندازه گیری میکرد، نه پروسه های محدود کننده کنترلی به قول شما که بیاد تو طول مسیر دونه دونه هی سنگ راحت بشه، آخرم نتیجه رو بررسی نکنه.
این توی جمله بگم، اصالت مأموریت به جای اصالت فرایند.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب حاجی زاده، با توجه به اینکه در قسمت پایانی هستیم، من سوالی نمیپرسم، اما با دال مرکزی حکمرانی خردمندانه، حکمرانی غیر خردمندانه و سازمان یافتگی شبهه و نفوذی که وجود داره، احیانا اگر موضوعی رو صلاح میدونید برای جنبندی برجسته بفرمایید، دو دقیقه در خدمت شما هست.
بله، ما با توجه به این مباحثی که گفتگو کردیم، با این مسئله روبرو هستیم که احتمالاً با کارشناس‌های جدیدی در درون دولت روبرو باشیم و این کارشناسی پدیده خوبیه. کارشناسی به خودی خود خیلی مثبته و لازم کارها با کارشناسی انجام میشه، اما مهمه که اون فرد کارشناس با چه نگاهی ورود میکنه به مسئله. آیا اون کارشناس به قولی نوع نگاهش شبیه جهاد سازندگی بوده یا شبیه بنیاد مسکن بوده، یا نوع نگاهی که چند دقیقه قبل عرض شد در رابطه با وزارت مسکن و غیره، آیا میتونه از ظرفیت مردم استفاده بکنه یا نه؟ آیا استعداد و توانایی مردم رو اصلا تو برنامه ریزیش لحاظ میکنه یا نه؟ آیا امکانات وسیع کشور رو در نظر میگیره یا نه؟ آیا اون نوع نگاه منطبق بر مبانی انقلاب هست یا نه؟ اگر به امید خدا با کارشناسایی دولت اداره بشه که همچین نگاه‌هایی داشته باشن، بتونن اون نوع نگاه امثال جهاد سازندگی رو احیا کنن، انشالله آینده روشنی خواهیم داشت.
انشالله، سپاسگزارم. آقای دکتر قره‌باغی، جنبندی شما.
بله، من قبل از جنبندی یه اصلاح کوچیک بکنم، و اون هم این که نهادهای انقلابی که دهه 60 بودن، بعد از دهه 60 عرض کردم بعضیاشون ادغام شدن، بعضیا منحل شدن، مثلا جهاد سازندگی با کشاورزی ادغام شد،
ولی دیگه ماهیتش رو از دست داد.
بله، کمیته با شهربانی، بعضیا ادغام نشدن، مثل بنیاد مسکن. الان هم بنیاد مسکن داریم، اما بعضی از اینها میدان عرصه ازشون گرفته شد، بعضی ها قلب ماهیت شدن، بعضی ها فرایندهای بوروکراتیک بهشون تحمیل شد، دستگاه ساعت زنگ گذاشتن، گفتن این علمیه، نیروهاتو اینجوری کنترل کن، فرایندهای دیگری گذاشتن. لذا شما میگیم الان بنیاد مسکن ما داریم، چرا بنیاد مسکن این مسائل حل نمیکنه؟ این اتفاقات یکی از این اتفاقاتی که عرض کردم افتاده. و جنبندی اینه که ما حضرت امام انقلابو تشکیل دادن، قبل از انقلاب اون خبرنگار از حضرت امام میپرسه که شما مگر درس مدیریت خوندی؟ مگر درس اقتصاد خوندی؟ شما انقلاب اگه پیروز بشه میخوای چطوری کشور رو اداره کنی؟ امام میفرمایند که ما چارچوب های علم موجود، علم روز غربو میشکنیم، ما خودمون مدل داریم. آدم احساس میکنه که امام خواسته مثلا یه جواب به این خبرنگار بده، در حالی که بعد از انقلاب میبینیم واقعا امام تو عمل اون چارچوب ها رو میشکنن. با تشکیل نهادهای انقلابی تو عمل به شدت موفقن، معجزه اتفاق میفته. تعبیر معجزه نهادهای انقلابی هم تو بیانات امام هست، هم تو بیانات حضرت آقا، دوتاشون میگن معجزه ها داشتن این نهادهای انقلابی، معجزه ها داشتند این نهادهای انقلابی، تو بیانات هم امام هم حضرت آقا هست که این نهادهای انقلابی معجزه ها داشتن. اما بعد از دهه 60 عرض کردم، یا ادغام و یا افول و یا میدان گرفتن یا بکنجوندن یا بوروکراسی رو تحمیل کردن به اینها، ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ حضرت آقا یه جمله ای دارن سال 60، میفرمایند که سازمان ها دو نوع هستن، یکی آنهایی که از دل انقلاب بیرون آمدند، یعنی همون نهادهای انقلابی که کار آنان آسان است، و دیگر دستگاهی است که انقلاب سنگ بنای آنها را نگذاشته. حالا عده ای آمدن میخوان عمل آنها را با کمک و همراهی کارمندان مؤمن انقلابی کنند، که این امر بسیار مشکل است و از جمله مشکلات آنان روابط دست و پاگیر، فرهنگ نادرست و سابقه آنها. بیانات حضرت آقا 7/11/1360. ما امروز اگر می‌خوایم مسائل رو حل کنیم،
سخنرانی بوده، نشانیش برای اینکه مردم اگه بخوان،
بله، بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی هلال احمر 7/11/1360. بله، ما امروز اگر می‌خوایم حکرانیمون خردمندانه بشه، باید نظام اداری متکی به غرب که همون دیوان سالاری است یا بوروکراسی است اصلاح بکنیم. ببخشید، دیوان سالاری رو نمی‌شود اصلاح کرد. این که ما چه 30 سال منتظریم تا این دیوان سالاری اصلاح شه، این مبانی دیگری دارد. ما باید بریم سراغ نظام اداری همسنخ انقلاب اسلامی که اتفاقا 10 سال جواب داده و اون نظام اداری نهادهای انقلابیه
ان شاء الله،
و اون رو دوباره باز تولید بکنیم و احیا بکنیم تا بتونیم گام دوم انقلاب رو پرقدرت برداریم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. همچنان 30,010-35 در اختیار شما هست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. امروز بررسی کردیم در برنامه سازمان شبهه چیستی و چرایی حکمرانی خردمندانه رو ذیل موضوع حکمرانی خردمندانه و سازمان شبهه. در خدمت اساتید و صاحب نظرانی بودیم در برنامه سازمان شبهه، جناب آقای دکتر میثم قره‌باغی، پژوهشگر حوزه حکمرانی مردمی، و جناب آقای علیرضا حاجی‌زاده، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری عمومی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هرگز 46 فجر انقلاب اسلامی رو تبریک میگیم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و امیدوار هستیم که همه ما این لحظات بسیار بسیار غرورانگیز رو فراموش نکنیم. در روزهای فجر انقلاب اسلامی همه لحظات برای من میلاد امتی گشت که زیباترین حماسه معاصر رو بر مبنای ایمان و بر محور ولایت آفریدند. اینک این ماییم و این وظیفه که هیچ وقت از یاد نبریم که چه بودیم، چه کردیم، چه شدیم و اینک کجاییم. انقلاب اسلامی ما یک قصه واقعی است که یکی بود آن با مستضعفان و پابرهنه ها و یکی نبود آن با مستکبران و زورگویان شروع می شود. صاحبان این انقلاب به دور از دنیای دونبش ها و سرقفلی ها قیام کردند. آنهایی که رنگ سفرهشان در طول این سالها اگر کم رنگ تر نشده باشد یک نواخت باقی مانده است. آنهایی که صاحب چندین قبر در مزار شهیدان هستند و هنوز خود را مدیون انقلاب می دانند. آنهایی که همیشه بدهکارند ولی از انقلاب طلبی ندارند. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. شنوندگان عزیز، خوشحالم که در برنامه دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره یک جفت واژه میخوام خدمتتون صحبت بکنم که معانی نزدیک به هم دارن، دوره و دوران. این دو واژه در اصل عربی هن، یعنی از ریشه عربی که ما در دور هم میبینیم وارد فارسی شدن. گاهی به اشتباه میبینیم که دوران رو جمع دوره میگیرن. دوران جمع دوره نیست و بسیاری از عزیزان با دو اصطلاح زمین شناسی یا دو اصطلاح مربوط به علوم زمین که دوره و دوران باشه و دوره ها و دوران های زمین شناسی یا زمین شناختی آشنا هستند. اونجا میبینیم که میگن دوره ها و دوران ها. چطور دوران ها با ها جمع بسته میشه؟ درسته، دوران ها همونطور که عرض کردن دوران جمع دوره نیست و دوران مفرده همونطور که دوره مفرده. در زمین شناسی دو تا اصطلاح مجزا هستند، یکی اهم از دیگری، که برای نشون دادن طول عمر زمین به کار میره. پس این دو واژه مفردن، به هیچ وجه یکی که دوران باشه جمع دیگری که دوره باشه نیست و هر دو رو ما با ها جمع میبندیم. دوره دوران، دوره ها دوران ها. ما گاهی میگیم دوران زندگی، دوره های زندگی، دوره زندگی. یک دوره مثلا لغتنامه ده خدا یعنی یک مجموعه، یا مینویسن مثلا بهای دوره یا مثلا شابک دوره، شماره بین‌المللی استاندارد کتاب فلان رقم. یک دوره فرهنگ فارسی معین، یک دوره فرهنگ بزرگ سخن 8 جلدی. دوره و زمانه به این شکل با این واژه‌های همنشین به اصطلاح در فارسی امروز هم می‌بینیم کاربرد دارن. اینا واژه‌ای هستن که خیلی وقت در زبان فارسی به کار میرن. دوران هم خب همونطور که عرض کردم در عبارت‌ها و جمله‌های مثل دوران زندگی، دوران جوانی به خصوص، دوران پیری، دوران میانسالی، دوران کودکی، مثلا میگیم یادش بخیر دوران کودکی، این دوران همونطور که عرض کردم مفرده، اما توی ذهن بعضی عزیزان به صورت جمع یا با مفهوم جمع نقش بسته. پس دوره و دوران مفردن، جمعشون هم دوره ها و دوران ها. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
همچنان بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. می توانید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری